أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. در زمینه تحلیل حادثه کربلا و شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام و خاندان و اصحاب گرامیشان، همچنان که عرض شد، از چند منظر به این حادثه قرار شد نگاه کنیم. یکی از منظر تاریخی بود و دیگر از منظر قرآنی و عرفانی بود که شب گذشته بخشی از این مقدمات هم گذشت. امشب به خواست خدای تعالی یک جنبه از این قضیه را که شب گذشته بهش اشاره کردم بیشتر باز خواهم کرد و قسمت تاریخی رو موکول میکنم به فرصت دیگری در جلسات آینده. چنانچه خاطر مبارکتون هست، جلسه گذشته عرض شد این رو در رویی که اتفاق افتاد بین حضرت سید الشهدا و یزید، رو در رویی حق و باطل بود، به یک معنا رو در رویی دنیا و آخرت بود. و این رو در رویی چنانچه امام صادق علیه السلام فرمود همیشگیست، در همه جا و در همه زمانها اتفاق داره میفته. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر روزی بلکه هر لحظه ای عاشوراست و هر جزئی از زمین کربلاست. این معنا رو من یه مقدار اگه اجازه بدید باز کنم و به خواست خدای تعالی بخشی از جنبه های مرتبطش با خودمون رو امشب بیان کنم. عرض کردم ائمه ما علیهم السلام با زبان عامیانه صحبت می کردن برای این که مردم بفهمند، اما سخنانشون عامیانه نبود، ساده می گفتن اما سخنانشان غامض بود. احادیث اهل بیت علیهم السلام صعب است، چنان که خودشون گفتن، بسی گفتن مستصعب است، سرکش است. احادیث اونها را هر کسی نمیتونه بفهمه مگر بنده‌ای که خدا قلبش را به ایمان آزموده باشه. این که فرمود هر روزی عاشوراست و هر زمینی کربلاست، این تکلیف همه ما را روشن کرد. چرا ویژگی عاشورا و کربلا چی بود؟ رو در روی صریح حق و باطل بود، بدون هیچ گونه منطقه خاکستری، رو در روی صریح زیبایی و زشتی بود، رو در روی برجسته و صریح دنیا و آخرت بود. خب این چگونه به همه ما مرتبط میشه؟ الان شما اینجا نشسته اید، این حدیث شریف چگونه به شما مرتبط میشه؟ چگونه شما با این حدیث بایستید برخورد کنید؟ و بنده همینطور، شما همینطور. سلام علیکم و رحمت الله. یکی از جنبه هایی که آیات قرآن کریم و احادیث معصومین علیهم السلام دارن جنبه انفسیست، یه جنبه آفاقی دارن اینها. خدای متعال گاهی یه چیزی رو بیان میکنه برای اینکه جنبه آفاقیش محسوس و ملموس برای مردم، مردم رو میفهمن، مردم با چشمشون مثلا خورشید رو دیدن، نکته ای رو راجع به خورشید میگه، میگه خورشید غروب میکنه، طلوع میکنه، نظم داره، نظم کیهانی و آفرینش رو ببینید. اینو برای اینکه ما میبینیم. اما روح رو که تولید میشه و ایجاد میشه در بدن و روش میکنه، چون نمیبینیم یه مقداری برامون دشوار فهمیدنش. برای همین این خورشید رو میشه به روح تطبیق کرد در بعضی از احادیث، بعضی از آیات. مقصودم این هست که یک جنبه آفاقی دارن آیات. هر آیت آفاقی، هر چیزی که در بیرون هست در درون هم هست، یک معادل یا یک ما به ازای انفسی داره. این یه نکته، اینو با من همراهی بفرمایید برای اینکه بتونید بحث ها رو انشاءالله تعقیب کنید. هر چه که در عالم هست، در بیرون از انسان هست، در درون انسان هم هست. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه وقتی که دامنه عاشورا را کش دادید، بستش دادید و دامنه کربلا را گسترشش دادید به همه زمانها و همه زمینها، بایستی که این زمین تا درون ما بیاد و این زمان تا درون ما بیاد. پس هر چه که آفاقی است، انفسی هم هست. این یه نکته است که مورد توافق و اجماع علمای تفسیر عرفانی است، همشون اینو قبول دارن. موسی علیه السلام بیرون هست، درون هم هست. فرعون بیرون هست، درون هم هست. چرا؟ چرا یک موسی در بیرون است، یک موسی در درون؟ برای اینکه وقتی ما میگیم موسی علیه السلام، مقصود اون گوشت و پوست و استخوان که نیست که. این گوشت و پوست و استخوان هم هست البته، ولی حقیقت موسی علیه السلام رو چه چیزی تعریف میکنه؟ چه چیزی میگه این موسی است و فرعون نیست؟ یک سری صفات، یک سری اسما، یک سری خصوصیات این رو کرده موسی، یه سری خصوصیات هم او رو کرده فرعون. خب این خصوصیات که موسی را موسی کرد به یه شکلی در ما هم هست، خصوصیات در ما هم هست. اون خصوصیاتی که فرعون و فرعون کرد به یه شکلی هم در ما هست. اگر اینطور نبود خدا که نمی گفت اینا اسوه شما، برای ما مثال نمی زد، اینا در قرآن نمی آورد. که اگر داستان حضرت موسی و فرعون رو اینقدر در قرآن تکرار کرده، بیشتر از هر پیامبر این قضیه رو تکرار کرده، برای چی تکرار کرده؟ اگر موسی و خصوصیات موسی علیه السلام در ما به ازای نداشت، تکرارش بیفایده بود، به درد ما نمیخورد. اگر خصوصیات فرعون در ما ریشه نداشت، ما هم مثل فرعون پتانسیال و قوه فرعونیت درمون نمی بود، گفتنش برای ما بی خود بود، بی فایده بود. اگر ویژگی های حضرت سید و شهدا به یه شکلی در ما نیست ولو ضعیف و کمرنگش، مرور سیره ایشون، آشنایی با ایشون برای ما بی فایده است. اگر ویژگی های یزید و شم و عبیدالله در ما نیست، مطالعه اینها، بررسی رفتار اینها، تحلیل رفتار اینها بی فایده است. بنابراین این کاراکترها و این شخصیت های تاریخی و قرآنی از یک جهت مدل، الگو، اسوه همه هستن، برای اینکه اونا انسان هم با هم انسان. اون چیزایی که در اونها بود البته به شکل قوی تری ممکنه در ما هم بوده باشه، به شکل ضعیف ترش. پس ما اگر که میخواییم سرمشق قرار بدیم کسی رو مثل حضرت سید و شهدا، یا پرهیز کنیم از یه سرمشقی مثل یزید و شمر و معاویه و امثال ذلک یا امثال هم، برابر این به خاطر اینه که ما میتونیم مثل اوناشیم تا یه حدی. پس بایستی این ما به اعضاهای انفسی اینها رو هم بشناسیم. بنابراین این که گفت امام صادق علیه السلام عاشورا، همه زمان ها عاشوراست و همه زمین ها کربلاست، پس شما الان هر کاری که میکنید، هر کاری که میکنیم، هر راهی که میریم، این سؤال رو مطرح کنید: من چگونه حق رو یاری میکنم در این کار؟ چگونه با باطل ستیز میکنم؟ چگونه باطل رو به چالش میکشم؟ چگونه مبارزه میکنم با باطل؟ این باید این کار رو کنید. اگر نکنید، این آمدن و رفتن ها درست فایده داره، ثواب داره انشاءالله، ولی اون بهرهی که ازش باید ببرید نخواهید برد و یک روزی خواهید گفت ای وای بر من، وای حسرتا، به خاطر اون چی که از دست دادم. یک روز انسان میگه که من همه زمین رو حاضرم طلا کنم، نقره کنم، بدم، این گناه از من برداشته شه، برداشته نمیشه. یک روز شما حاضرید فرزندان خودتون قربانی کنید، همسران خودتون رو فدا کنید، جان خودتون رو فدا کنید تا از یه چیزی رها بشید، قبول نمیشه، فدیه قبول نمیشه هستم. پس امروز اگر بعد شناختید زمان رو، امروز اگر دیدید که چگونه من و شما، اگر امروز دیدیم الان چگونه حق رو یاری میکنیم، الان چگونه باطل رو سرکوب میکنیم، هر ده همین زندگی ساده شما داره رانندگی میکنید، عرض کردم رانندگی میکنی، تو رانندگی کردن هم یه حق و باطلیست، جلوی دیگران رو بگیری، غیر ضروری بنزین مصرف کنی، اینا باطله. درست با احترام رانندگی کنی، اینا حقه. معامله میکنی تو حق و باطله، اینجا آمدید تو حق و باطله. الان باطل میتونستی، باطل نسبی ها، شما میتونستی الان برید مثلا یه فیلمی تماشا کنید، برید سینما، نرفتید، حق رو برگزیدید، حق نسبی، ممکنه حق بهتر از اینم بوده باشه، من نمیخوام بگم حتما کاری که شما کردید حق مطلقه، ولی الان در شرایطی که نگاه میکنید میگید که این کار شایسته ترین کاریست که من میکنم. من راجع کار شایسته هم انشاءالله یواش یواش میخوام بارشم صحبت کنم. این شایسته کاریست، شایسته ترین کاریست که دارم میکنم، اگر این رو نکنم کارم شایسته نیست. من دارم خودم رو کنترل میکنم، صحبت را دست ندم این ور اون ور نرم، چون مطالب به ذهن میاد که لازمه عرض کنم خدمتتون، ولی نمیخوام شما رو یک دفعه با مطالب زیادی پراکنده به مقداری تمرکزتون رو بر هم بزنم. خودتون هم فکر کنید انشاءالله تمرکزتون به هم نخوره، فعلا خط بحث رو دنبال کنید. خط بحث این بود که عاشورا و کربلا رویارویی حق و باطل، رویارویی دنیا و آخرت. خدای متعال فرمود و بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیرون و ابقا. اینها برگزیدن زندگی دنیا را در حالی که آخرت باقی ماندنی تر و بهتر است. اینها زندگی دنیا را برگزیدن. در این سرگذشته چیز نگاه کنید، سرگذشته کربلا نگاه کنید، دو تا کاراکتر هستن جالبه بهشون دقت کنید. هر دوتاشون آدم های مذوب و مضطربی هستن، یکی عمر سعد، یکی حور. دو تا کاراکتر، دو تا شخصیت هم در کربلا که این دوتا تا لحظه آخر نمیتونن تصمیم بگیرن، ولی یه جا یه دفعه تصمیم میگیرن، یکی به نفع حق، یکی به نفع باطل. عمر سعد از لحظه اول به عبیدالله میگفت که میشه یه نفر دیگر رو بفرستی، چون حسین رو میشناختن. حتی روز عاشورا در کربلا وقتی که همه یاران حضرت سید و شهدا به شهادت رسیدن، آخرین کسی که رفت به میدان خودشون بودن، خودشون رفتن به میدان و میگن که عمر سعد آمد، چون بالاخره فرمانده اون لشکر آمد، فرمانده این لشکر هم بس بود در برابرش، آمد در برابرش. امام همینطوری میگن از اسب پیاده در اون لحظه. عمر سعد آمد با اسب، دور امام گشت، گشت زد. امام بهش گفت تو آمدی مرا بکشی؟ عمر سعد حیا کرد، یه نوع اضطرابی گرفتش، یه شکی. تا این لحظه همه یاران امام حسین رو به شهادت رسوندن، به نوبت به امام حسین هم که رسیده هنوز شک داره، یه شکی گرفتش. برگشت رفت بیون سپاهش، چیکار کرد؟ گفت که برای اینکه خون حسین گردن یک شخص به خصوصی نباشه، یه چند نفر بشین. 40 تا شدن، نمیدونم حالا 50 تا شدن، 70 تا شدن، آمدن دور کردن امام رو. امام حسین در این وسط ایستاده بود و اینها میچرخیدن داره ایشون و همه مردد بودن که این کار بکنن یا نکنن، اما شیطان فریبشان داد. همون لحظه آخر یک دفعه هر کدوم ملعون شروع کرد حمله کردن، شمشیر زدن، بعد همه گریختن که امام شروع کرد به دفاع کردن از خود، چون که حالا این بطل حضرت سید شهدا رو بعدن خواهید دید. مقصود سر این بود که یک نفر مثل عمر سعد هست، از همون اول میدونه در برابر حق و باطل ایستاده، انتخابش بین حق و باطله، خودش میدونه، از اون اول میدونه. هر بار که یه خورد سستی میوزه و به دلا میگه حکم حکومت ری رو بده به دادم، اون حکمی که به دادم پس بده، زودی میبینه که حکومت ری رو دوست داره، وای میسه تو صحنه، اونقدر وای میسه که تا دستش به خون حضرت سید و شهدا آلوده میشه. یکی هم هست پر، پر از اون لحظه اول شک داره، پر هم شک داره از لحظه اول. حضرت سید و شهدا وقتی که از مکه مدینه آمدن مکه و از مکه راه افتادن به نزدیکی های کوفه که رسیدن، عبیدالله سریع یک پیشقرابل، سپاه پیشقرابل فرستاد، گفت حسین رو مانع از آمدن داخل کوفه شید، وسط راه نزدیکی های کوفه جلوشو بگیرید، که چون وارد کوفه میشد حدس میزد که مردم باز دوباره تهیج بشه احساساتون، یه دی دنبال ما با بیفتن و مشکل بشه. بنابراین عبیدالله هر رو با هزار تا حدود هزار سرباز پیش قرابل فرستاد، گفت بانش رو بیاد داخل کوفه. نزدیکی های کوفه به امام حسین علیه السلام رسید، بلکه نزدیکی های کربلا به امام حسین رسید. امام گفت برای چه آمدی؟ گفت آمدم برای این که شما رو مانع بشم، یا تا سپاه بیاد، یا دست بسته شما رو ببرم پیش عبیدالله، یا با شما همطور مماشات کنم تا تکلیف روشن شه. یه نکته را در صحبت ها که کردن هر میگه، هر میگه امیدوارم خدا مرا با تو امتحان نکنه. همون لحظه که برخورد میکنن میگه امیدوارم خدا تو رو با من منو با تو امتحان نکنه. فهمید که امتحان خداست، که کار سختی است مبتلا بشه و امتحان بشه به امام حسین، و این هم فهمید داره امتحان میشه. عمر سعد هم فهمید داره امتحان میشه. هر دو تاشون فهمیدن دارن امتحان میشه. نزدیک ظهر شد، عبیدالله ببخشید نزدیک ظهر شد، سپاه حور دنبال امام می آمدن. امام اتراق کردن، گفتن به حور، گفتن که تو با سپاهت نماز می خوانی یا با ما نماز می خونی؟ امام معلومه که امام خلیفه خدا بر روی زمینه، اوست که اجازه پیش نمازیه همه بشریت رو داره، حتی همه کائنات به او اقتدا میکنن. منتها انتخاب رو داد به او، گفت که تو با لشکر خودت نماز میخونی یا با ما نماز میخونی، یه نگفت که یا ما با تو بخونی. این گزینه نبود، گزینه این نبود که امام با اونا نماز میخونه، گزینه این بود که جدا نماز میخونن یا با امام نماز بخونه. او گفت که با شما نماز میخونی، همینجا یه انتخاب درست کرد. امام گفت، اذان گفتن، نماز ظهر برپا شد، حور با لشکرش آمدن پشت سر امام نماز خوندن. خب خودشون همینجا میفهمیدن حق کیه باطل کیه، و به امام اقتدا کردن. این ادامه پیدا کرد، همین جریان ادامه پیدا کرد تا روز عاشورا دهم محرم، که هو آمد نزد عمر سعد. عمر سعد وقت آمده بود دیگه، قبلا عمر سعد نبود. عمر سعد پیوست از طرف با عبیدالله آمد، با یک سپاه عظیمی آمد به کربلا. هو آمد نزد عمر سعد، گفت میشه یه کاری کنیم بره برگرده به مدینه حسین، یا بره هر رای خودش میخواد بره، کارش نداشته باشیم. گفت نه، من شیم رو فرستاده، گفته اگر که مماشات کرد عمر سعد با حسین، فرماندهی را ازش بگیر، تو خود فرمانده لشکر باش. گفت کارت به کجا هم که؟ گفت قتال. گفت خوب باشه، من برم اسبام و آب بدم بیا. یک راوی که اونجا بوده نقل میکنه، من حر رو میدیدم میلرزه، پشت یه نخلی قایم شده بودم، نگاه کردم حر داره میلرزه و اسبشو گرفته داره میره. همینجوری نگاهش میکردم، رفتم جلو، گفتم حر اگر قبل از این کسی از من میپرسه شجاع‌ترین مرد کوفه کیه؟ من گفتم حر. چی شده تو اینجور رنگ پریده و لرزانی؟ گفت به خدا قسم بین جهنم و بهشت قرار گرفتم. گفت اینو گفت، منم رفتم پشت نخ واسدم ببینم چی کار میکنه. بعد دیدم که این راوی میگه، دیدم ها راهشو کج کرد، از سپاه جدا شد. حالا قضیه رفت پیوستنش بعد از سید الشهدا عرض خواهم کرد، ولی الان میخوام این رو خدمت عرض کنم. وقتی که شخصی رو عبیدالله با هزار سپاه لایق میدونه که بفرسته جلوی امام رو بگیرم، یه آدم دلاور و شمشیرزنی بوده. عمر سعد رو که فرستاد صدها هزار نفر یا ده ها هزار نفر باش فرستاد، خود با هزار نفر آمده بود، بنابراین یه آدمی بود توانمند و دارای لیاقت رزمی که فرستاده بود جلو، جوتر از همه فرستاده بود که مانع بشه امام رو دستگیر کنه بیاره. این هم یادم رفت، اینو بارها گفتم ولی باز در ذهنتون باشه. وقت هر که آمد جلوی امام رو گرفت، گفت که من یه ماموریت دارم، یا تو رو مانعشم از رفتن به کوفه، یا اینکه دست پسته ببرم نزد عبیدالله. گفت مرد به تو نزدیک تر از
مادرت به عزاد بنشینه، مرد به تو نزدیکتر از این که دستهای من رو ببندی. بعد حور گفت اگر کسی غیر از تو به مادر من اینجور اهانت کرده بود همین گونه جوابش رو میدادم. چه کنم که مادر تو فاطمه است. اینم یه ادبی ورزید اینجا. ببینید در کل این مسیر هم عمر سعد هم حور هر دوتا حق رو میشناسن، باطل رو میشناسن، هیچ شکی درشون ندارن، اما قدرت تصمیم گیری ندارن، قدرت انتخاب ندارن. یکی انتخاب میکنه این ور، یکی اون ور، بالاخره مجبور میشیم انتخاب کنیم. این رو خدمت عرض کنم، این دوتا مجبور شدن هر دو انتخاب کنن، هر دو مجبور شدن انتخاب کنن. ما و شما تا یه مدتی توی خلأ و حالت تعلیق میتونیم باقی بمانیم. حوادث آنقدر بازی میکنن، آنقدر میان فشار رو زیاد میکنن، ما مجبور خواهیم شد انتخاب کنیم. شما به طول زندگی نگاه کنید ببینید هر بار شک داشتید آخر سر انتخاب کردید، یه طرف رو انتخاب کردید رفتید. اما با معرفت، با آگاهی، با ملاک صحیح خدا میدونه. یا به خاطر هوا و هوس مردم چنین میگن اینجوری سودش بیشتره، کدوم سود بیشتره؟ با چه ملاکی سود بیشتره؟ با چه خط کشی اندازه گرفتی این سودش بیشتره؟ با دنیا اندازه گرفتی؟ با سایز خونت اندازه گرفتی؟ با حساب بانکیت اندازه گرفتی گفتی این بهتره؟ با چی اندازه گرفتی گفتی این بهتره؟ بالاخره یکی رو انتخاب میکنی با عنوان بهتر میری. این دوتا کاراکتر هم همین کار رو کردن. این دو نفر هم سرانجام تصمیم گرفتن یه راه رو انتخاب کنن، از شک بیان بیرون. منتها یکی شکش تبدیل شد به باطل، یکی تبدیل شد به حق. و این انتخابی است که ما هر لحظه داریم. این که عرض کردم هر روزی عاشوراست، من کار نکردم، از امام صادق علیه السلام هست، هر روزی عاشوراست، هر زمینی کربلاست، یعنی شما هر لحظه مواجهید با رویا روی حق و باطل.